دوی بعد از ظهر است در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. بیست و سوم دی ماه 1400 خورشیدی، 13 ژانویه 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی رادیو فردا با مجموعی از خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا همکارم نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از تو پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دوره تازه‌ای از تجمعات معلمان ایران در اعتراض به تبعیض، بحران معیشت، عدم اجرای طرح رتبه‌بندی و قانون همسانسازی حقوق روز پنجشنبه در ده‌ها شهر ایران برگزار شد. بنابر اعلام کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تاکنون فرهنگیان در بیش از 40 شهر در این تجمعات اعتراضی شرکت کردند. شعارهای معترضان در شهرهای مشهد و نیشابور رو بشنویم. در ماه‌های اخیر اعتراضات معلمان و فرهنگیان ایران به رغم تهدید نهادهای امنیتی و بازداشت برخی معلمان به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران صورت می‌گیرد. پیشتر این شورا اعلام کرده بود در صورت بی‌توجهی به مطالبات و تجمعات معلمان در آینده تجمعات اعتراضی گسترده‌ای هم مقابل مجلس و ادارات آموزش و پرورش برگزار خواهد کرد. فرانسه اقدام مقام‌های ایران در بازگرداندن فریبا دلخواه، شهروند ایرانی فرانسوی، به زندان را غیر قابل توجیه خواند و خواستار آزادی فوری او شد. خانم عادل‌خواه مهر ماه سال گذشته با پابند الکترونیکی و قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد، اما روز چهارشنبه پس از گذشت حدود 15 ماه بار دیگر به زندان اوین منتقل شد. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که مقامات ایران فریبا عادل‌خواه را بدون هیچ گونه توجیهی به زندان بازگرداندند. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس خرداد 1398 پس از سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی در منزل شخصی خود بازداشت شد. با این حال اتهامات این شهروند دو تابعیتی در روند مراحل بازپرسی تغییر کرد و دادگاه بر اساس اتهام‌های مانند اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام خانم عادل‌خواه را به 6 سال زندان محکوم کرد. رئیس ایمنسازی بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت ایران اعلام کرد هنوز نزدیک به 7 میلیون نفر از جمعیت کشور دوز اول واکسن کرونا را دریافت نکردند. محسن زهرایی در این باره به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
ما همچنان توصیه میکنیم به خانواده ها و افرادی که هنوز از فرصت استفاده نکردن برای واکسن دریافت کردن مراجعه بکنن، نوبت اول واکسنشون رو بگیرن. مطالعات نشون داده که واکسن زدن میتونه میزان انتقال بیماری به دیگران رو 50-80% جلوش رو بگیره.
در همین حال سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از افزایش شمار بیماران شناسایی شده مبتلا به سویه اومیکرون در کشور خبر داد. بر اساس توییت منتشر شده در صفحه شخصی محمد هاشمی، شمار بیماران شناسایی شده مبتلا به اومیکرون اکنون به 733 نفر رسیده است. استانهای هرمزگان، تهران، خراسان رضوی، مازندران، اصفهان و مرکزی در صدر آمار شمار مبتلایان به این سویه قرار دارند. و در خبری کوتاه، نمایگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهند که در 6 ماهه نخست سال 1400 حدود 6 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. اسرائیل از بازداشت 5 یهودی ایرانی شهروند این کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی خبر داد. معلمان و فرهنگیان ایران بار دیگر در ده‌ها شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. و نگاهی داریم به خبر استعفای علی عسکری از هلدینگ خلیج فارس و تکذیب آن. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، معلمان امروز در ده‌ها شهر ایران تجمع‌هایی برگزار کردند. بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، چندین تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان در این تجمعات بازداشت شدند. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری و صنفی رو دنبال می‌کنه. روزبه، تجمع این معلمان در چند شهر برگزار شده و مطالبات این معلمان چه بوده؟
سلام پروانه و شنوندگان گرامی. خب تجمع معلمان تا حالا که من الان استودیو هستم با شما، یعنی با شما و هم تو شنوندگان گرامی، بیش از 50 شهر بوده. البته در چند هفته گذشته تجمعهایی که برگزار شد به بیش از 100 شهر هم رسید. بنابراین میشه انتظار داشت که شمار شهرهایی که معلمان در اونها تجمع کردن بیشتر گزارش بشه. یکی از ویژگی‌های این تجمع این بود که معلمان قلم در دست گرفته بودند و اعتراضای صنفی خودشون رو مطرح میکردن. اعتراضای صنفی اونها خب طولانی هست و من محورهاش رو میگم. اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به شیوه درست و صحیح، اون چیزی که قرار بوده، نه این چیزی که الان دولت و مجلس میخواد انجام بده. اجرای قانون همسانسازی، این افزایش حقوق بازنشستگان، نه به خصوصی سازی مدارس و در این حال بالا بردن کیفیت آموزش، و همینطور پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سالهای گذشته.
روز به بر اساس گزارش ها و اخباری که رسیده، قطعنامه هم در پایان این تجمع ها خونده شده. چه نکاتی در این قطعنامه مطرح شده؟
پروانه، اون قطعنامه که خب به دست ما رسیده و در پایان تجمع ها خونده شده، در بیشتر تجمع ها از سوی معلمان زن بوده، این بوده که اشاره شده به شرایط بسیار بد معیشتی بازنشستگان آموزش و پرورش و همینطور تورم افسار گسیخته که معیشت عامه مردم رو به خطر انداخته، اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان، رتبه بندی معلمان و قانون مدیریت خدمات کشوری که کمک میکرد به ترمیم حقوق فرهنگیان و کارمندان که تا به حال یا قابلیت اجرایی نیافته یا به شکل ناقص اجرا شده و تغییر حداقلی در معیشت فرهنگیان به وجود نیاورده، به اعتراض شده به پیامدهای طبقاتی کردن امر آموزش و خصوصی سازی آموزش که در حقیقت تعرض به اصل 3 قانون اساسی هست و به این خاطر به سفره مردم تعرض شده، و خواستای مطرح شده، همون خواستایی که اشاره کردم، علاوه بر اونها ایجاد امنیت شغلی و استخدام رسمی تمام بخش‌های مختلف نیروی کار آموزشی، آزادی معلمان زندانی و مختومی شدن پرونده فعالان صنفی و توقف احضار و بازجویی معلمان توسط حراست‌ها و نهادهای امنیتی. در این حال برخورداری از بیمه تکمیلی یکسان برای همه بازنشستگان و شاغلین دستگاه‌های اجرایی و این مسائل بوده. زمینه که باز شورا تأکید کرده که بر پیمان خود در احقاق حقوق همکاران و دانش آموزان در دستیابی به آموزشی کیفی و رایگان پای می فشارد و طبقاتی شدن آموزش را به شدت محکوم می‌کند. در این حال تجمع اخیر یک سری اتهاماتی به اینها زده شده بود که دارن توطئه دشمن رو انجام میدن و نمیدونم اونها رو دارن انجام میدن. میگن این حاکمان نیان این به بهانه تحریم و به خطر افتادن امنیت ملی یا ایجاد زمینه برای سوء استفاده بیگانگان معاند و اینها بیان جلوی تجمع ها رو بگیرن.
روز به خبرها حاکی از این هستش که چند تن از فعالین فرهنگی و معلمان هم در این تجمعات بازداشت شدن. چه خبرهای بیشتری داری در این زمینه؟
تا حالا اون خبرهایی که رسیده، پروانه، 3 تن به اسم اعلام شدند که در بوشهر و اهواز بازداشت شدند. محسن عمرانی و محمود ملاکی، 2 فعال صنفی معلمان در بوشهر بوده، و پیروز نامی، دبیر هیئت مدیره کانون صنفی معلمان خوزستان در اهواز. البته گزارش شده که تعداد بیشتری در اهواز بازداشت شدند. در حال حال حاضر هم شماری از فعالان صنفی معلمان در زندان به سر میبرن، مثل آیه اسماعیل عبدی و چند تن دیگه.
سپاسگزارم. روزبه بلهری با ما بود با نگاهی به تجمع امروز معلمان در ده ها شهر ایران.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران از طرح دولت ابراهیم رئیسی برای توزیع نان با کارت مخصوص پس از حذف ارز 4200 تومانی خبر داد. مسعود میرکاظمی روز سه‌شنبه اعلام کرد اگر حذف ارز ترجیحی اجرا شود، دارو و نان حلقه آخر هستند و کارت مخصوص خرید نان به شهروندان داده خواهد شد. او مکانیسم کار را چنین توضیح داد که با حذف ارز ترجیحی مردم نان را به قیمت فعلی می‌خرند و مابعد تفاوت آن را دولت به نانوا پرداخت می‌کند. در گفتگو با مهرداد سید عسکری اقتصاددان ساکن نروژ، ابتدا از او پرسیدم اعلام توزیع کارت نان بیانگر چه تغییر و تحولاتی در عرصه اقتصادی ایران است؟
این نشون دهنده این هستش که یک جراحی بزرگ اقتصادی در اقتصاد ایران در دستور کار هست و به شدت از واکنش های طبقات فرودست یا دهک های پایین می ترسند و با این امر می خواهند اول جلوتر اون طبقات رو آروم بکنن و اون اطمینان روانی و اقتصادی رو بهشون بدن که مشکلی در زمینه معیشتشون پیش نمیاد، چون این امر نشون دهنده می شود هستش که قیمت نان افزایش پیدا خواهد کرد و نان هم می رود که آرام آرام مردم برای خریدش دچار مشکل بشن. در نتیجه این طرح کارت نان رو در دستور کار قرار دادن تا آنجا که بتونن پوشش بدهند و این امر رو انجام بدن و به نوعی جلوگیری کردن از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران برای طبقات پایین هست. البته باید با احتیاط نگاه کنیم، چون دولت ماهیتاً یک نوع عدم تمرکز خاص در تصمیم گیری ها داره، چندین مدل طرح رو ارائه همزمان میکنه و پس اون فراموش میکنه.
با فرض حذف ارز 4200 تومانی که خب خیلی هم محتمل هستش این اتفاق در ماهای آینده صورت بگیره، ما در عرصه معیشت مردم با چه شوک‌های جدی روبرو خواهیم بود؟
ببینید، ارز 4200 تومانی عملاً حذف شده، یعنی به نحوی که در 6 تا 9 ماه گذشته به بسیاری از کالاها ارز 4200 تومانی داده نشده و پس از اینکه موج اعتراض اجتماعی بلند شده اومدن ارز رو به بخش‌های تخصیص دادن، در نتیجه ارز 4200 تومانی حذف خواهد شد با قطعیت بالا. البته در این میان یک بازی روانی راه انداختن که میگن که برای برخی کالاها مثلا دارو یا نان حذف نمی‌شود، اما با توجه به طرح کارت نان نشان دهنده این هست که این امر اتفاق خواهد افتاد و این امر رو دارن سازماندهی میکنن.
با فرض شکل‌گیری مجدد توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در ماه‌های پیش رو، وضعیت اقتصاد ایران در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه خواهد شد؟
ببینید، دو مدل توافق خواهیم داشت. توافق کوتاه مدت، این توافق کوتاه مدت و گام به گام خواهد بود، یعنی به عنوان مثال اندکی از دارایی های ایران آزاد خواهد شد و ایران سطح غنی سازی رو کاهش خواهد داد. در این خصوص در کوتاه مدت اتفاقی که خواهد افتاد از نرخ رشد ارز جلوگیری خواهد شد، کالاهای دارایی سرمایه‌ای مثل خودرو و طلا پایین تر خواهد اومد. این اتفاقی است که در کوتاه مدت میفته. اگر به سمت توافق بلند مدت تر بره، این امر باثبات تر و پایدارتر میشه، یعنی این امر پایین تر میاد. اما در بلند مدت چه اتفاقی میفته؟ اگر بتوانند، که بعید میدانند، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مثل کسری بودجه، مثل فساد اداری یا دیگر مشکلاتی که مثل بدسالاری یا خدمت شما عرض کنم انتصابات بسیار بدی که چندین روز گذشته ما شاهدش بودیم در زمینه بورس، اینها بخواهد کماکان در دستور کار باشد، پس از مدتی دوباره شاهد افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهیم بود، چون اینها قشنگ یک اثر مستقیمی رو ساختار اقتصاد ایران دارن و بسیار جا خوش کردن اونجا، یعنی نهادینه شدن. مسئله اقتصاد در اقتصاد ایران نهادینه شده هست و مثلا ما نمونهش رو ما میبینیم که اتفاقاتی که میفته، این فساد سازمان یافته که هر روز هم توسط حکومت خودش هم اعلام میکنه حداقل بخشی از اون رو، باعث بازگشت گران شدن قیمت کالاها و خدمات و دیگر مشکلات در اقتصاد ایران میشه.
گفتگوی بود با مهداد سید عسکری، اقتصاددان ساکن نروژ، درباره توزیع کارت نان در بین مردم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
سازمان امنیت داخلی اسرائیل شینبث روز چهارشنبه اعلام کرد یک مأمور اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی را شناسایی کرده که از طریق برقراری تماس با زنان اسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی به آنها برای جاسوسی پول داده. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که در همین رابطه 4 زن و 1 مرد دستگیر شدند. سازمان امنیت اسرائیل میگوید این مأمور اطلاعاتی خود را یک یهودی ساکن ایران به نام رامبد نامدار معرفی کرده بوده که از طریق فیسبوک با زنان اسرائیلی ایرانی تبار در تماس بوده. در همین ارتباط در گفتگو با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن اسرائیل، ابتدا از او درباره جزئیات این خبر پرسیدم.
ماجرا این هستش که 15 نفر دستگیر شدن در اسرائیل و 5 نفر اونها متهم شدن تا الان به همکاری با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، که اونها آگاهانه همکاری کردن با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، چون بعضی از اونها حتی پول دریافت کردن در ازای همکاری، در ازای این همکاری، و بعضیشون هم حتی بهشون گفته بودن که مثلا این آقای رامبد نامدار که کسی که با اونها همکاری میکرد از ایران، کسان دیگری در ایران گفته بودن که ایشون یهودی نیستش، چون آقای رامبد نامدار گفته بود که یهودیه و با اونها همکاری میکرد، و بهشون گفته بودن، حتی کسانی در ایران بهشون گفته بودن که این همچین کسی که میگه داره دروغ میگه، ولی اونها هنوز همکاری خودشون رو با ایشون ادامه دادن. و دومن این که متهم شدن به خاطر اینکه نه فقط همکاری، بلکه اقدام کارهایی که میتونه به امنیت اسرائیل شدیداً صدمه بزنه، مانند اینکه عکس گرفتن از اماکن حساس سفارت آمریکا در اسرائیل. سفارت آمریکا در هر جای دنیا یک جای حساس امنیتی هستش، نه فقط اون. بعضی حتی از یکی از این جاسوسا خواسته بودن که پسر خودش رو تشویق بکنه به یک واحد اطلاعاتی ارتش اسرائیل که در مورد ایران تجسس میکنه، به اونجا ملحق بشه در دوران سربازیش، تا بعدن بتونن از این استخدام استفاده بکنن. و یکی از این جاسوسا اجازه داده که این آقای رامبد نامدار که از ایران باشون در تماس بشه حرف بزنه و سعی بکنه که این پسر رو متقاعد بکنه، و مادر هم در این مسئله مشارکت داشته، و عکس از جاهای دیگر اسرائیل میخواستن بگیرن، جا اماکن مهم دیگر در اسرائیل، و اینکه مثلا نزدیک بشن به یک سیاستمدار اسرائیلی قرار بوده که متهمین به جاسوسی قرار بوده که یک دوربین مخفی بذاره وقتی یکی از این اعضای کنست اسرائیل داشته ماساژ میگرفته، که از اون هم میخواستن استفاده بکنن. یک مثال دیگر این هستش که یک USB داده بودن به یکی از این جاسوس ها و خواسته بودن که اون رو وارد یکی از سیستم های شهرداری در اسرائیل، اگر اشتباه نکنم در اورشلیم بکنه، که این میتونسته ضربه بسیار بزرگی به سیستم های کامپیوتری اورشلیم و شاید تمام اسرائیل بزنه. مسئله خیلی جدی هستش.
آقای جاودانفر، این افراد که در حال حاضر در بازداشت قرار دارند، آیا به ایران سفری داشتند در این اواخر یا به تازگی مهاجرت کرده بودند به اسرائیل؟ وضعیت زندگی اونها در اسرائیل چه شکلی بوده؟
به نظر میاد که اکثر کسانی که تا حالا دستگیر شدن در سالهای 80 میلادی و یا 90 میلادی به اسرائیل مهاجرت کرده بودند، و فکر نکنم که در این سال برگشته بودن به ایران، به ایران سفر نکردن. با اونها این عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی با فیسبوک با اونها در تماس بوده، یکی از اونها به ترکیه رفته بوده و در ترکیه برای اون یک پاکت نامه پر از پول نقد چند هزار دلاری درست یادم نمیاد گذاشته بودن به عنوان انعام و ایشون رفته اون رو دریافت کرده در ترکیه، از ترکیه استفاده شده، اونها به ایران مسافرت نکرده بود.
جامعه بزرگی از یهودیان ایران در حال حاضر در اسرائیل زندگی میکنن. واکنش این جامعه در حال حاضر به این خبر و اخباری از این دست که خب نوک پیکانش متوجه جامعه ایرانی ها در اسرائیل میشه چه هست؟
تا اونجایی که من میبینم، خب بین دوستان و کسانی که فعال هستند در جامعه ایرانیان اسرائیلی دو نوع واکنش وجود داره. یکی این که نوع اول این هستش که خیلی احساس شوک و شرمندگی میکنن، حتی که چجوری ممکنه که یکی از ما، یکی از اعضای جامعه ما که ایرانی اسرائیلی هستش، که میدونه که جمهوری اسلامی ایران چقدر خطرناک هستش برای مردم اسرائیل و امنیت اسرائیل و میدونه که چقدر جمهوری اسلامی ایران به حق مردم ایران ظلم میکنه، ولی حاضر بوده با جمهوری اسلامی ایران همکاری بکنه. و نه فقط یه نفر، دو نفر، حتی پنج نفر، حداقل پنج نفر تا الان. بسی ببینیم آیا در آینده اون ده نفر دیگه کیفرخواست دریافت خواهند کرد یا نه. و اینکه پنج نفر از ما حاضر بودن که چنین جرمی مرتکب بشن، خب خیلی باعث ایجاد شوک شده در اسرائیل بین جامعه ایرانیان اسرائیلی و باعث ناراحتی شده. یک نوع واکنش دیگه هم این هستش که خب در هر جامعه آدمای بد وجود داره، آدمای خائن وجود داره، هر جامعه خوب و بد داره. جامعه ایرانی هم مثل جامعه های دیگه است که آدم های خوب در این کشور زیاد هستن، ولی خب آدم های بد هم بین ما وجود داره و این پنج نفری که دستگیر شدن تا الان این نشان دهنده این هستش که خب جامعه ما هم مثل جامعه های دیگه آدم های بد توش هست.
گفتگوی بود با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن اسرائیل، درباره بازداشت پنج ایرانی یهودی ساکن اسرائیل به اتهام جاسوسی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر، ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح، ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح، ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز، موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
اما در پی چندین روز جنجال خبری بر سر انتصاب عبدالعلی علی عسکری، رئیس سابق صدا و سیما، به مدیریت هلدینگ خلیج فارس، صبح روز پنجشنبه پس از آنکه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت خبر استعفای او را منتشر کردند، خود او این خبر را تکذیب کرد. بیشتر بشنوید در گزارش الهه روانشاد درباره انتصاب‌های اخیر در جمهوری اسلامی.
انتصاب‌های غیر معمول و انبوه‌تر از گذشته چنان بوده که دیگر تنها این ملت نیستند که دچار شگفتی می‌شوند، بلکه حتی خود افراد درون حکومت را نیز به حیرت واداشته، تا جایی که زبان به اعتراضات جدی گشودند. از انتصاب استانداران و فرمانداران و شهرداران سپاهی گرفته که کمترین دانش مدیریت شهری ندارند، تا وزیر و رؤسای هلدینگ‌های پردرآمد و پولساز کشور، همه و همه روزانه در صدر اخبار جای می‌گیرند. به عنوان بارزترین و آخرین نمونه ها می توان به انتصاب حشمت الله قنبری نامی که کارش بررسی تاریخ اسلام در برنامه های مذهبی صدا و سیما بوده به ریاست هلدینگ توریستی پارسیان اشاره کرد. یا حتی می توان از انتصاب علی عسکری رئیس پیشین صدا و سیما به سمت مدیرعامل پتروشیمی خلیج فارس یاد کرد. محمد سرفراز رئیس اسبق صدا و سیما در یک توییت در واکنش به این انتصاب به کنایه نوشته: جناب علی عسکری همان گونه که در صدا و سیما معضلات کشور را یک جا حل کرد، اکنون در تراست خصولتی پتروشیمی خلیج فارس نیز مشکل مالی دولت را حل خواهد کرد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
اون چه که در ایران اتفاق میفته خیلی فراتر از فساد یا ناکارآمدی است. غارت منابع ملی ایرانی هاست. ببینید، این تراست پتروشیمی خلیج فارس بزرگترین شرکت بورسی ایرانه. 40% پتروشیمی کشور دستشه. 8.5 میلیارد دلار فروش و صادراتش بوده سال گذشته. میخواستن به آقای علی عسکری یه هدیه بدن، پاداش بدن بابت اینکه در صدا و سیما آقای رئیسی رو بالا آورد و اون جناح راست افراطی رو پررنگ کرد. منتها موقعی که چنین هدیه عظیمی رو بهش میدن، در واقع داستان همون پادشاهی است که به خاطر عیش شبانش نیمی از مملکت رو میبخشید. یا همین انتصابای دیگه‌ای که شما میبینید در وزارت کار، در واقع از وزارت کار تا شهرداری تهران، از وزارت خارجه تا سازمان اطلاعات سپاه، شما این روزها انبوهی از مدیران دولتی رو میبینید که نه دنبال کارآمدی هستند، نه دنبال اصلاح هستند، نه دنبال نمیدونم بهبود اوضاع مردم هستند، صرفاً و صرفاً پشت شعارهای قشنگ دنبال پر کردن جیبشون هستند. انگار که روح حکومت، انگار که در کنه ذهنش پذیرفته، باور کرده که قرار نیست ماندگار باشه و حالا یه رقابت بزرگی بین مقامات دولتی شروع شده که هر کس هر چه بیشتر هر چه زودتر بتونه سهم بزرگی از این کیک بکنه و بذاره توی جیبش.
حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، به رادیو فردا میگوید همه این مصائب اقتصادی که کشور با آن روبروست و حتی مصائبی فراتر از آن را که شاهد هستیم قابل درک هستند.
در سال 57 بخش غالبی از مردم کشور با چشمان بسته به یک آیت الله اعتماد کردند و او با استفاده از فرصت به دست آمده بلافاصله در فرمان تأسیس بنیاد مستضعفان حسابهای بانکی همه مقامات و کارفرمایان رژیم پیشین را به نام خود مصادره کرد. با فاصله چند ماه در اصل 45 قانون اساسی قباله تمام کشور را، اعم از منابع زیرزمینی، دریاها، رودخانه ها، کوها و مرغزارها، همه را به نام ولی فقیه برای خود قباله کرد. در اصل 44 قانون اساسی کلیه صنایع بزرگ کشور را به دولت منتخب و تحت امر خود سپرد و در همون سال اول در جنگ تعهد علیه تخصص دانشمندان، متخصصان، اندیشمندان کشور را تاراند یا خانه نشین کرد و مقلدان نابینای خود را به مناصب بزرگ کشوری و لشکری برگمارد. او خود بدون کوچکترین علم، تجربه یا سابقه کاری خود را در رأس همه مردم کشور قرار داد و فصل الخطاب شد. وضع کنونی دیواری است بر خشت کجی که بنیانگذار نهاده است.
ابراهیم رئیسی روز 9 دی ماه در سفر به قم از هجمه ها به دولت گله کرد و گفت این دولت به دور از فامیل بازی است، اما تلاش می کنند که آن را طور دیگری به مردم معرفی کنند. کارشناسان اما به این نتیجه رسیدند که نیم نگاهی به فهرست بلند بالای انتصاب‌های فامیلی در دولت 13 و حتی در دفتر خود ابراهیم رئیسی از نادرستی ادعای او حکایت دارد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حسام الدین آشنا، مشاور سابق رئیس جمهور پیشین ایران، از اظهارات امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه در مصاحبه با روزنامه کیهان انتقاد کرده و خطاب به او گفته که اپراتور اشتباه نکرده و چیزی هم پاک نشده. اشاره آقای آشنا به شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی است. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.